بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در این اصل چهاردهم که بحث جوهر بودن علم و عمل از ناحیه اصل شریف اتحاد عاقل و معقول، بلکه این اصل توسعه پیدا میکنه به عنوان اتحاد مدرک به مدرک، شرف حضور دارید که مقداری مباحثش سنگینه، حالا در کتاب شریف نهایه مرحوم جناب علامه قدس سر رو حرف اتحاد عاقل معقول رو مطرح فرمودن، مرحوم حاجی سبزواری در منظومه و شرح منظومه و اینها هم مطرح فرمودن که مراد از این عاقل و معقول چیه. باید در اونجا در فرمایششون توجهی به قضیه معقول به ذات و مدرک به ذات با مدرک بالعرض داشته باشیم، که حالا مدرک با مدرک با هم دیگر متحد می شوند. مراد از این مدرک کیه و مراد از مدرک چیه؟ هرچرا که انسان ادراک بکند در خارج، اونچرا که در بیرون از جان انسان است به عنوان معلوم بالعرضه، اونچرا که در جان انسان از اون ادراک تحقق پیدا می کند و وجود پیدا می کند که با ذات نفس ناطق اتصال و اتحاد وجودی پیدا می کنه، اونو میگیم معلوم اتحاد عالم و معلوم، مدرک و مدرک، اون یکیه. اگر ما این درخت در خارج رو فرض ادراک کردیم از ناحیه ادراک بصری، این درخت در خارج مدرک ما واقع میشه، اما مدرک بالعرضه. ذاتن علم ما و ادراک ما و اون شیء در خارج تعلق نمیگیره، بلکه اینها همه واسطه‌ای برای نفس میشن که از این نحو ارتباط نفس با اون شیء خارج، نفس مستعد میشه که تا صورت مدرکی که در نفس باید پیدا بشه تحقق پیدا کنه، اون صورت مدرک در نفس به توسط نفس انشاء بشه. که حالا در اینجا باز هم خیلی بحثای فراوانی پیش آمده که هم از طبا در دروس معرفت نفس این رو عنوان فرمودن، اما دیگه شاه فرد اصلی و بحثش مربوط به اتحاد عاقل و معقول است که خود کتاب اتحاد عاقل و معقول اصلا عهده‌دار یه همچون مطلبیه، چون عنوان کتاب آقا همین لفظ اتحاد عاقل و معقول. منها نه تنها عقل با و عاقل با معقول متحد میشه، بلکه در تمام ادراکات قوه وهم هم با اون چرا که توهم می کند از معانی جزئیه، که اون معانی جزئیه در وهم تحقق پیدا می کنه، با اون متحد می شه و قوه خیال هم با اون چرا که متخیل اوست متحد می شه و همچنین قوا، حالا حرف حواس رو اون قوه خاصه نفس با قوه باصره به توسط چشم با خارج ارتباط برقرار میکنه، بعد خودش در ذات خودش به وزان اون چرا که در ارتباط با خارج مشاهده کرده که اون حالا تأثیر و تأثیر و فعل و انفعالات آلتی به نام چشم باشه در خارج و مبصر خارجی که به صورت باید ملون و منور و با اون شرایط ابصار باشه، اینها زمینه ایجاد میکنن که نفس اون مبصر به ذات را در ذات خودش انشاء کنه. ولذا چیزی که در ذات نفس منشأ نفس است، نفس با او اتحاد پیدا میکنه. یه حقیقتا منتها در این که این نحوه اتحاد چی اتحادی هست، اینها رو باز در دروس اتحاد عاقل و معقول مفصلا بحثشو فرمودن که انواع اتحادی که در فلسفه و در علم کلام و امثال اینها مطرح هست، اینجا این اتحاد از کدوم قسمی از اقسام اتحاده که در نهایت فرمایش و نظر خاصی را خود هست استادم داشتن و دارن. در اتحاد عاقل و معقول اون وقت نتیجه میشه که هرچه که علم نفس بدون علم پیدا کنه، نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، اون چه نفس با اون مدرک میشه، اتحاد برقرار میکنه، اون حقیقت نفس میشه، ذات او میشه. حالا چون این ذات نفس میشه، نفس هم ذاتن جوهره، پس مدرک او هم که این ذات اوست جوهره. نمیشه که یه چیزی این نفس بشود و نفس جوهر باشه و اون چیز عرض باشه. وقت از اینجاها اون بحثای علمی هم خود به خود پیش میاد که اصلا ادراک و علم جزو چه مقوله‌ایه؟ آیا به صورت مقوله عرض کیف نفسانیه که مشاع گفته، یا به صورت کیف یا به صورت اضافه است که بعضی ها گفتن که علم به صورت شبه و این حرف هاست که جناب مرحوم حاجی در متن منظومه اینها اقوال را آورده و در شرح هم بیان کرد و در نهایت نظر شریف حکمت متعالیه اینه که علم عین نفس میشه و چون عین نفس است، خود نفس که ذاتاً جوهره و اون ادله‌ای که باز مرحوم جناب آخوند صدر متعلهین اون ادله را در جلد هشتم اسفار در سفر چهارم و همچنین باز مرحوم حاجی خودشونم در بحث سفر نفس ادله‌ای که اقامه کردن که نفس جوهر است، اون ادله عهده‌دار بیان این موضوع سنگینه. ولذا بر اساس اون ادله نفس جوهره و در اتحاد عاقل و معقول، اتحاد مدرک و مدرک مطلقا، چه در مرتبه ادراکات حسیه و چه در مرتبه ادراکات خیالیه و وهمیه و چه در مرتبه ادراکات عقلی و فوق عقلی، مطلقا مبنای شریفشون بر اتحاد عاقل و مدرک و مدرکه. منتها بازم در مورد عقل و معقول یک بحثی باز جداگانه پیش میاد که نسبت به نفس اونقدر قوی هست در انسان که میتواند ادراکات حسیش را به وزان اونچه که معلوم بالعرض خارجی است در خودش انشاء کنه، این قدرت رو داره. اما وقتی به سرحد تعقلات میرسد، اونجا بحثه که آیا واقعا نفس نسبت به معقول هم که در ذاتش تحقق پیدا میکند، این ذات اون میشود، خود نفس معقول رو انشاء میکنه یعنی نفس قدرت دارد که معقول در ذات او از خودش صادر بشه، یا اینکه نفس این قدرت رو نداره بلکه معقول از عالم عقل و از عقل فعال بر نفس القا میشه و به یک تعبیری نفس محل تجلی معقول میشه، که از او تعبیر میکنن که نفس مظهر معقول است، یا به یک تعبیری نفس مصدر معقوله، یعنی محل صدوره که در او تحقق پیدا میکنه. منتها کی معقول رو انشاء میکنه؟ در اونجا گفتم که نفس خودش شاید قدرت بر انشاء معقول نداره، اما به هر حال معقول عین ذات نفس میشه. حالا یا از باب این که معقول در نفس تحقق پیدا میکنه بر اساس حرکت جوهری نفس ارتقا پیدا میکنه، با صورت معقوله بر اساس اشتداد وجودی متحد میشد، یعنی سعی وجودی پیدا میکند و معقول در او یافت میشه، اینا یک جور بحثه. و یا اینکه اگر اشتداد وجودی بنا نشه و معقول از طرف وجود مبارک عقلی که جوهر مجرد هست بر نفس القا بشه، پس باید معقول در ذات نفس تحقق پیدا بکند که متحد با او بشه. و چون اتحاد عقل معقول قهرن با بحث حرکت جوهری که جناب صدر متعلین با همدیگر این بحث ها رو در اسفار مبنا قرار دادن، با توجه به این دوتا اصل شریف به خصوص همین اصل اتحاد عقل به معقول، باید بگیم که علم جوهره، چون حد اقلش اینه که علم عین ذات نفس میشه و نفس بر اساس ادله جوهریتش جوهره. پس علمی که عین ذات نفس است و معلومی که عین ذات نفس است، اون هم جوهره. بازم یکی از بحث‌های در این مورد تفکیک بین علم و معلوم و وجود ذهنی است، اون بحثی که در اول بدایه و نهایه و منظومه و اسفار اینها میخونید که وجود یا ذهنی است یا خارجی است، که وجود ذهنی در مقابل خارج، اونجا هم باز این بحث پیش میاد که آیا واقعا وجود ذهنی علمه یا نه وجود ذهنی علم نیست. وجود ذهنی صرفا حکایت اونیست که در نفس حاصل شده است از اونی که نفس به وزان او این معلوم را در خودش ایجاد کرد، که اون حکایت را میگویند وجود ذهنی. و ولذا وجود ذهنی به یک تعبیری در ابتدای امر به نظر بدوی میاد که به عنوان یک امر عارضی باشه وجود ذهنی، که برای اینکه صرف حکایت معلومه به ذات از معلومه بالعرضه. حالا تو اونجاها بازم نظرتون باشه که حرفا پیش میاد، اما در این حال وجود ذهنی غیر از علمه. برای همینه که در فلسفه در یک باب در یک مرحله حرف وجود ذهنی و خارجی است و در مرحله دیگر بحث علم و عالم و معلومه. معلومه که این دوتا بحث از همدیگر تفکیکند، برای همین توی دوتا مرحله جدایی از هم این دو بحث عنوان شده. خب حالا اینا دیگه اجازه بفرمایید الان نمیشه که بخوایم این اصل رو واقعا بشینیم باز کنیم تحلیل بشه. عزیزانی که تشریف میارید اینجا درس اینها دیگه باید یه جوری اینها رو بخونیم، حالا ادامه حرف دنبال کنیم. خب راجع به اتحاد عامل با معمول که عمل هم جوهر است و انسان سازه، چون علم و معلوم که عین ذات نفس میشه، اینها رو ما در مقام اعتبار یکی را به جهتی اعتبار میکنیم میگیم عالم و دیگری را اعتبار میکنیم همون یک حقیقت را اعتبار میکنیم به یک اعتباری معلوم و همون یک حقیقت رو به یک اعتباری میگیم علم، و لذا در مقام تحلیل ذهنی میبینی تفکیک بین این مفاهیم مطرحه که علم و عالم و معلوم. وقتی این سه تا لفظ رو میشنویم، سه تا مفهوم جدایی رو در ذهن انسان تصور میکنه که عالم دانا، علم دانستن حالت مستری داره، و معلوم دانسته شده. این حالا الفاظ هر کدوم در ذهن برای خودش یک مفهومی رو داره، اما اینجا فرمودید حمل اینها از باب حمل شایع سنایی است که اتحاد در وجود، منتها اختلاف در اعتبار مفهومیه. ولی زاویه حقیقت هست در متن خارج، عالم و علم و معلوم یه حقیقت هست، منتها وقتی میخوای بیای در مقام اعتبار ذهنی این یه حقیقت رو اعتبار کنی، به سه تا اسم، به سه تا مفهوم او رو اعتبارش میفرمایی. اینها هم باز جزو بحثای همین وادیست که خیلی باید بحث بفرمایید در این باب تا نتیجه بگیرید که علم جوهره یعنی چه. چه این که عمل هم همینطوره. حالا آقا الان دارن که از این اطواری که برای انسان پیش میاد، طورهایی که به انسان روی میآورد، از این آدم میفهمه که عمل هم عرض نیست، جوهره. الله عزیزانی که قبلا هم توی اصول گذشته تشریف داشتن، مناسبت حرف پیش اومده، بازم یه فلجمله توضیحاتی رو دادیم، و یکی از اون فرمایشات بلند اینه که این خیلی مبنا قرار میگیره برای بحث معاد جسمانی و معاد روحانی، که باید اینها رو مثل اسفار و این کتاب ها باید نشست. حالا شما بالاخره کتاب علم تحقیق تحصیل بعد تا ببینی آدم در مرحله خارج با براهینی که اقامه میشه، نظر محقق مدقق به کجا منتهی میشه. برحال اینه که این بزرگواران روش دقت فرمودن و استدلال بر او پیاده فرمودن، این طوریه که میگن که عمل که در شخص انجام میشه، یکی همین بحث به ذات و بالعرض توش هست که یکی عملی است که در مرتبه جسم پیاده میشه. مثلا یک کسی داره نماز میخونه، از جنبه ظاهریه میفرمایید که نماز از یک سری الفاظی و حیاتی مثل ایستادن، رکوع رفتن، سجده رفتن، و در سجده یه هیئت بافتی بدن خاص داره، در رکوع هیئت خاص داره، در تشهد همینجور، و هر حال از اول تکبیرت الاحرام تا آخر سلام در نماز میبینید چندین هیئت و بافت به بدن نمازگزار رو میاره. بعد اونجوری وایسته، دستاش رو اینجوری آویزون کنه، بعد مثلا رویش رو به طرف یه سمت خاصی بکنه به نام کعبه، و فرمایشاتی که پیش میاد، بعد الفاظ عباراتی که گفته میشه، حالا سوره میخواد بخونه، حمد بخونه، سوره بخونه، رکوع بود بگه، ذکر رکوع رو، ذکر تشهد را، تسبیحات اربعه را، و همینجور قنوت را که در هنگام قنوت گفتن میبینید دست بافت خاص داره و دست و با صورت موازی خاص پیدا میکنن. مثلا اینها، این مجموعه این عمل را الان میگیم فلانی چکار کرده؟ نماز خونده. اسمشو میگذاریم ایشون نماز خونده. خب نماز چی آقا؟ علمه یا عمله؟ نماز عمله، برای اینکه در مرتبه این نماز فعلهایی، افعالی از این آقا صادر شده، افعال تلفظ الفاظ، افعال ایستادن، نشستن، رکوع کردن، بلند صوت حرف زدن، کوتاه حرف زدن، اخفات، جهر مثلا، این حالا همه فعله. چه این که باز در هنگام نمازم اگر تصوراتی و تصدیقاتی از ما در مورد جملات داره، اونها هم باز همه فعل نفسن. درسته که حالا تصور و تصدیق من حیث و هیه ملاحظه بشه، اونها علمه، چون علم در مقام فکری به دو بخش تصور و تصدیقه، یا به دو بخش علم فکری و علم شهودیه. اما بالاخره چه در علم فکری و چه در شهودی، میبینید یک نحوه از شخص افعالی صادر میشه. خیلی خوب، از این نماز الان فعله و این فعل رو هم شخص بر اساس دستور شریعت مطهره باید شبان روز در چند وهله به کیفیت خاصی این افعال رو از خودش صادر کنه تا اون فعلی به نام نماز تحقق پیدا کنه. حرف این آقایون اینه، می فرمان به این که نفس بالاخره حقیقت انسان و شیئیت انسان و فصل جوهر انسانی نفس ناطقه است. بدن به منزله ماده برای این یه حقیقته که شیئیت این شیء را، حقیقت این شیء را نفس او تشکیل میده. حالا اینجا در حقیقت نماز رو کی انجام میدهد؟ اونی که فاعل نماز است، که این فعل از او صدور پیدا میکند، که این فعل انتصاب صدوری به فاعل دارد، اسناد صدوری به فاعل دارد. اون فاعل نماز در حقیقت کی آقا؟ نفس. نفس در مرتبه نازله بدن میبینید که این گونه از افعال، از قیام و قعود و از کار و حیات و امثال اینها از او صادر میشه. این فعلی که ما الان از بدن نمازگزار داریم اسلام مشاهده میکنیم، این افعال مادیه. این شخص ایستاده، پا معلوم ایستادن مادیه دیگه، این که مجرد نیست. دستو بلند کرده، تا محاذی گوش آورده، الله اکبر گفته، الفاظ او همه مادیه. ایستادن او، ایستادن جسم او مادیه. نفس رو میشه بگیم ایستاد، ایستادن مادی اینجوری، این ایستادن اینجوری. آیا نفس رو میشه گفت نفس این ایستادن؟ نفس که مجرده در مقام ذاتش. این افعالی که از شخص صادر میشه، افعال تمامش مادی است. اتفاقا مادی هم هست، همه اینها از اعراضن، هیچ کدوم جوهر هم نیستن. علی ایستادن جوهر یا عرضه؟ ایستادن عرضه، جوهر که نیست. حرف زدن، از گوینده حرفها و کلمات یکی پس از دیگری صادر میشه. حرف زدن مگه چیه؟ او رو تحلیلش بفرمایید که یک مقدار هوایی از ریه شخص بر میخیزد، میاد در موطن گلوی او، نای او، و در اونجا نوت وصلا صوتی پیدا میکنه، لحن پیدا میکنه، و میاد این هوا در مخارج حروف توی دهن بر اساس خوردن، بر خورد این هواها به مخارج، به کام بالا، به کام پایین، که اینجا دیگه ماشاءالله جناب زبان بیدون داره که این هواها رو جهت بده، همینجور ببره به مخارج حروف، اینها رو بزنه، برخورد و تصادم پیش بیاد، بعد از او صوت حادث بشه. که حالا چقدر در آقایون در مثل نفس شفا و امثال اینها در طبیعیات بحث فرمودن که صوت چی اصلا. به هر حال اینا همه اعراض، عرض. و همینجور حالا دیگه اینا که مهمترین چیز در مثل نماز از کار و ذکر و تلفظ است، اینا که همه عرض. بعد دستو بلند میکنه به محاذی گوش و اینها میبره، دست بلند کردن اعراضه، چون دست جوهره، اما حرکت دست بالا پایین سمت راست چپ اینها، این حرکت حرکت عرضیه، حرکت که جوهر که نیست. الان زبان حرکت میکنه عرضه، تمام بدن حرکت میکنه عرضه، اون هیئت هایی که در بدن حاکم میشه در هنگام نماز اینا همه اعراضن، اینا جدیه، مثلا میبینی جدیه و حرفایی که پیش میاد اضافه است، اینا که اعراضن. حالا این عمل رو کسی نمیگه جوهره، اینها را کسی قائل نیست این جوهره. علاقه میفرماد علم و عمل جوهرن، این رو نمیگن عمل. این به توسع در تعبیر این عمل بالعرضه، نه عمل بذات. نفس با عمل بذات متحد میشه و اون عمل بذات هست که جوهر هست، نه این اعمال عرضی. چه اینکه حالا در هنگام نمازم در ابتداش نیت خواست بکنه، نیت چیه؟ نیتم بالاخره حالا یا اون صرف توجه نفسه که به تعبیر شهیدین در لمعه گفتن، بعضی شیطانی اینا گفتن نیت یک امر بسیطه، یا اینکه حالا یک کسی بگه نه خیر، نیت اینه که وقتی من این لحظه دارم نماز فرض ظهر میکنم، در ذهنم تصور میکنم یا حتی به زبونم میارم 4 رکعت نماز ظهر به نحو واجب میخوانم قربتن الالله، بالاخره اگه باز الفاظ باشه که الفاظ اعراض، باز میفته توی بحث الفاظ. اگر نه صرف اون تصور مفهوم در ذهن باشد، اون تصور مفهومیه هم بازم با توی بحث خدمت شما عرض کنم علم بریم، ببینیم که تصور و تصدیقی که ما در کتابای منطقی گفتیم هر شیئی را اول تصور میکنیم بعد تصدیقش میکنیم، و در اونجا بررسی کنیم این تصور جوهره یا عرضه. پس اگه در ذهن تصور کرده الان دارم 4 رکعت نماز ظهر میخونم، 3 رکعت نماز مغرب، آیا این تصور اینو میفرمایید؟ این فعل حقیقی همینه؟ اگه این باشه اینم به یک تعبیری بازم هنوز جوهر جوهر نیست، برای اینکه این لحظه تصور شد و وقتی از تصور او نفس انصراف پیدا کرده دیگه این تصور از نفس منصرف شده، منصرم شد. چه در علم چه در عمل ما به دنبال اون حقیقتی هستیم که این دوتا حقیقت برای شخص عالم و عامل بماند، نه اینکه همپای با تسرم زمانی منصرم بشه و منقضی بشه. خب پس روی این اساس این فعلی که الان ما داریم به عنوان نماز میخونیم، اون چه او رو زیر رو کنید هیچ یک از جهات این فعل این عمل جوهر نیست، همه اعراضند. ولذا میشه گفت که فعل نماز به این نحوی که الان بخوایم مشاهدش کنیم، اینو تقریبا میشه گفت آقا مجموعه ای از اعراض را میگوییم نماز. تصور نیت نماز خوندن در ذهن، بعد الفاظ نماز را از الله اکبر یا قبل از او اذان و امثال اینها، اینها رو بگیم که مثلا اینها هم باز همه اعراضند، بعد اون ایستادن و نشستن و تشهد و بافت ها و اینها همه اعراضند، اون وقت فعل میشه چی آقا؟ مجموعه یک اعراض. و این که آقا نه فرمان این رو میگن این جوهره و این انسان سازه، البته اینم در انسان سازی دخالت داره، حرفی نیست، اما این را در اصطلاح فلسفی از این تعبیر به عمل نمیشه. این عمل هست، حالا این عمل گفتیم تعبیر به عمل نمیشه، یعنی اون عملی که جوهر نفس میخواد بشه این نیست، این صورت ظاهری عمله که مجموعه اعراضه. خب در فقه مقدس بسیار دستورات شرعی الهیه این است که باید شخص این افعال رو انجام بده. کسانی که آمدن در اینجا به اشتباه رفتن، گفتن آقا مثلا حقیقت نماز یعنی این که آدم میخواد به خدا نزدیک بشه دیگه، غیر از اینه؟ خب بله، آقا ما اصلا به خدا نزدیکیم، چه ضرورت داره که این کار رو انجام بدیم؟ اینهایی که این حرف رو میزنن و نماز نمیخونن، اینها یا حالا تنبلیشونه یا هر بلایشون شده، خلاصه یه مریضی به اینا رو آورده از جنبه باطنی که اینجوری حرف میزنن. یه مریضی دارن، مریضی روحی دارن بندگان خدا، حالا یا از باب جهالت حالیشون نمیشه، یا از باب این که نفس بالاخره بدبخت شده میخواد از زیر کار بزنه در بره، خلاصه یه چیزشون هست که اینجور میکنن. وگرنه باید توجه داشت که اینها همینه، توجه نکردن که آقا اون دستوری که شرع مقدس داده به عنوان این که باید نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج برویم، زکات بدیم، با تمام شرایط جزئی که در فقه مقدس این شرایط آمده و بر اساس اون باید این فعل انجام میشه، اینی رو که فقه فرمود و عملا هم ما در خارج باید هم وظیفه داریم پیادهش کنیم، اینا برای اینه که اینها نفس رو مستعد کنه تا اون حقیقت این فعل در مرتبه ذات نفس تحقق پیدا بکنه، بر اساس اتحاد عاقل معقول عین ذات نفس بشود. که اگر نفس، حالا اینجا اینات داشت روشی شد از اینجا زیر در روی کنن بزنن در برن، که اگر نفس این افعال ظاهریه را که مجموعه اعراض است اینها رو انجام ندهد، نفس اون قدرت و توان رو پیدا نمی کند که بتواند در مقام ذاتش اون قرب شایسته به حق متعال رو پیدا کنه. این حالا یه بحثی است که ما در مسائل شرعی دیگه داریم، اما معناش هم این نیست که حالا هر کسی هم این نماز رو گرفته با این هیئت و با این بافت و با این اعراض انجام داده دیگه یقینا هم به خدا رسیده. پس هم اون کسی که این فعل را انجام نمیدهد و مدعی است بدون این گونه فعل به خدا میرسد در اشتباهه، و هم اگر خیال بکنیم که هر کسی این فعل هم انجام داد دیگه یقینا به خدا رسیده است، اینم نیست. پس چی این حلقه مفقوده، چی این وسط که ما بهش توجه باید بکنیم؟ اینی که در مثل حکمت متعالی صدر متعلهین روی اینها دقت شده، یا اینی که در روایات و آیات مثلا میگه شما نماز رو بخونید، لعلکم تفلحون، تعقلون، نمیدونم تتقون، یا مثلا رستگار میشید، خلاصه اهل بهشت میشید و چه. خب این لعله چرا؟ برای این که چه بسا در شخص صورت ظاهریه این مجموعه اعراضی از فعل بر اساس تسرم زمانی هر روز در یک وقت خاصی 5 دقیقه، 2 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت، هرچی نماز ظهر و عصرش اینها تحقق پیدا میکنه، اما فقط و فقط تو همین مرتبه ظاهر یک مجموعه اعراضی از نفس او تو این مرتبه ظاهر صادر شد و اون حقیقت این عمل که باید در نفس او عین ذات او میشد، اون حقیقت عمل تحقق پیدا نکرده یا بسیار ضعیف اون حقیقت عمل متحقق شده، ولذا اونجور نشد که بتونه در ذات او، در نفس او تحول ایجاد کنه، ولذا نفس مجموعه اعراض نماز رو انجام میده، اما میبینید اون فعلی که باید در او تحول جوهری ایجاد کند، اون فعل هنوز تحقق پیدا نکرد. حالا اون فعل چی هست که باید تحقق پیدا بکنه؟ اجازه بدید هنوز این بحث رو ادامه بدیم. اون وقت یکی میگه آقا ما بدون این که به این افعال اعراضی توجه بکنیم ما خودمون به حق متعال نزدیک میشیم، من به جای اینکه بشینم نماز اینجوری که همه پیرزنا و پیرمردا همه میخونن روی تعبد، من قوی شدم دیگه، نیاز به این گونه از اعراض ندارم، این گونه افعال ولش کن. اینا رو هم الان میشنویم، بلکه من خودم میشینم به جای اینکه حالا رکوع کنم و سجود کنم و اینجا توکل میکنم و برای من حالات خوشی هم پیش میاد و بعد هم به کمالات هم میرسیم و ما دیگه از این حرفا در رفتیم. اینها خب البته خدمت شما عرض کنم که مانعی نیست، نفس از جنبه تکوینی طوری ساخته شده که اگر یه مقداری در نفس یه توجهاتی چیزی اینها پیدا بشه، یه حالاتی هم در او مکشوف میشه. اما اون چرا که ما از شرع مقدس و از روایات و آیاتمون بهره برداری میکنیم اینه که تا شخص در نشأه طبیعت که در سیر استکمالی وجودی است، تا به مرحله‌ای که رسیده به تعبیر ما مکلف شده، از ابتدای تکلیف تا آخرین لحظه‌ای که احکام تکلیفی شرعیه بر روی دوش او هست، اگر بخواهد به این افعالی که یا به مجموعه او دستوراتی که دین مقدس به انسان امر فرمود اینها را در مرتبه بدن، حالا اونایی که مربوط به مرتبه بدنه، اینها را در مرتبه بدن پیاده نکنه و طبق دستور خاص شرعی هم اتفاقا این را انجامش ندهد، به یک نحو دیگری عمل کنه، حالا بالاخره اون لحظه که او میخواد نماز نخونه بلاخره همچون نیست که بدن او بیکار باشه که حالا گرفته یا یه جایی نشسته یا به یه چیزی فکر میکنه یا با قول خودش مثلا در درون خودش یه ذکری داره، از آن هزار جور میشه براش فروز آدم درست بکنه. این موقعی که میخواد به این شکلی که شرع مقدس دستور فرمود او این عمل اعراضی را انجام ندهد، نفس ناطقه او در اتصال و قرب به حق متعال، این میبینید نفس ناطقه او راجل، معناش این نیست که در نفس او یه چیزهایی پدید نیاد، نه، نفس تکمیناً یه موجودیست آفریده شده و میتونه از هرچه که افعال او باشه، افکار او باشه و ادراکات او باشه، چه بد و چه خوب، هر لحظه به لحظه در نفس یه تأثیر و تأثیراتی هست بدون شک. اما اونی که باید قرب الالله پیش بیاد که هدف انسان است، به خلقت انسان است، اون برای اون شخص پیدا نمیشه و خیال میکنه که به کمال داره میرسه و خیال میکنه که خیلی خوب شده. حالا شاید در نفس اوی چیزایی ظاهر بشه، اما این در تخیل، ولذا میبینید که هیچ پیغمبری، هیچ ولی خدایی در نشأه طبیعت خودش رو از دستورات شرعیه الهی مستغنی ندید. اونایی که به بالاترین مقامات انسانی رسیدن که به ما معرفی شدن و آثار وجودی هر کسی هم دلیل بر عظمت مؤثره، دلیل بر اون عظمت شخص، آثار وجودی خاتم انبیا رو هم ما میبینیم، ائمه رو هم میبینیم، کسی هم نمیگه آقا به تعصب باید علی دوست باشی، نه، به تحقیق علی دوستیم، به برهان علی دوستیم و قرآن دوستیم. چرا؟ برای اینکه به حقیقت یافتیم که این طوری که اینها خودشون رو ساختن تنها راه انسانسازی هم همین راهه. کسی میخواد به بالاترین درجه مقامات انسانی نائل بشه، راه همین. خب شرع مقدس میگه آقا شما میخواهی قرب به حق متعال پیدا بفرمایی، باید این برنامه های شرعیت رو انجام بدی. حالا این برنامه های شرعی رو هم انجام دادی که انهو تشنه تری باز برای رسیدن به بیشتر از مقامات انسانی حرفی نیست، بالاتر هم خبرهاییه شما. اما اینو نمیشه رها کنی، یک کسی بگه آه اینو بخوای رها کنی بعد ما میریم همون بالاتر رو میگیریم میریم بالا، نخیر، تفره در نظام هستی محاله. تا تفره و تجافی چه در قوس نزول هست محاله و چه در قوس سعودی هم محاله. این مثل این میمونه که یه درختی یه هسته خرمایی مثلا بگی آقا من حالا چه ضرورت داره که اینجا ریشه بزنم و ساقه بزنم، خب من یک سر اون میوه خرمای خودم رو میگیرم میدم دیگه. آه نمیشه، چون در سیر تکاملی هستی باید در سیر سعودی تو سلسله طولیه امکان اخص که برهان امکان اخص و امکان اشرف را آیون در فلسفه پیاده فرمودن، این توش تجافی راه نداره. نمیشه که یک کمال پایین تر را هنوز کسب نکرده بپره بره کمال بالاتر رو بگیره. و اگه بخواد کمال بالاتر رو بگیره و مرتبه مادون رو دارا نباشه، این براش تجافی پیش میاد. یعنی یک شیئی از مرتبه مادون تا به بالا رسیده، فرض در 4 مرتبه ارتقا پیدا کرد، توی یک مرتبه 2 مرتبهش هیچی وجود نداره، از مرتبه پله اول ناگهان پریده رفته کمال 4 رو به دست آورده. آخه تو از اول رفتی به 4، مرتبه 2 و 3 که تخلیه است، مرتبه 4 همون مرتبه 3 است محل اضافه، مرتبه 3 همون مرتبه 2 است محل اضافه. حالا اگه کسی 2 و 3 به دست نیاورده چجوری رفته محل اضافه رو به دست آورده؟ این تفره میشه، تجافی میشه. تفره و تجافی محال در نظام هستی. یک کس نگه اینا اعتباریات نفسه، اینا اعتباریات شرعی است، ما میخواییم به این اعتباریات عمل نکنیم. نه خیر، حالا همینجا حرف پیش میاد، اتوان حرف همینجاست. شما که میخواهی با عمل و با هر چه که به قول خودت راه داری میخواهی به خدای متعال برسی، اگر داعیه بر رسیدن به قرب الهیه داری، همون طریقی که در امکان اخص در سلسله سعودیه، اونی که تو رو در سلسله نزولیه به امکان اشرف تنزل داد، همون کس بهت میگه آقا برای رسیدن به حقیقت من، برای رسیدن به من، قرب به من، با در سلسله سعودیه هم همین طول راه امکان اخص را از مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر به همین صورتی که من بهت گفتم باید بیاری. چرا؟ برای اینکه اون که آفریده است میدونه که اینی که میخواد سیر سعودی بفرماید چجوری باید این مسیر رو بالا بره تا بتونه اون کمال مرتبه عالیه رو به دست بیاره. خب فتحصله که اگر بخواهد شخصی از این مسیرها بالا نرود، از مسیرهای دیگر بره، بسیار خوب، میره، چیزهایی هم براش پیش میاد، مکشوفاتی هم براش هست، اینجا از 2 حال بدر نیست. اگر حالیش نبود و همین طوری رفت، خب دیگه در قیامت یک بحث دیگری باید روش پیاده بشه که اور با چجوری عذاب کنن یا نکنن، بحثای کلامی و اینای مربوط به خودش هم دار، مبانی فلسفی هم دار. اگر نمیدونست تعمدن دستورات شرعی الهیه که پیغمبر وحی الهی آورده ابلاغ کرده اینه و گوش به حرف نداده، اتفاقا نه تنها اگر عمدن نماز رو ترک کرد، نشست یه تسبیح یا ذکری و یا توجهی و یا هرچی گرفته، نه تنها اون یکی کاری براش نمیرسه، بلکه اتفاقا همون اعمال پفیششان میشه. چرا؟ برای اینکه عملا ترک واجب کرده، عملا ترک واجب کرده، و اون ترک واجب کردن باعث میشه که حتی اگر اون اعمال دیگری هم ولو ذکر باشه داره انجام میده، اما چون عمدن ترک واجب میکند که حالا اگه جلوتر بره و عمدن و علمن منکر ضروری دین بشه، یه نگم نماز که گفته واجبه، هیچی اصلا کفر داره، یه از جنبه شرعی کفر داره. چرا؟ برای اینکه نفس او در سیر سعودیه میخواد به تعبیر خودش از تفره و تجافی سعود کنه، بره به کمال عالیه دست پیدا کنه. تفره و تجافی محاله، نمیشه تم در بدیم، برهانم با او مساعد نیست، شرع مقدس هم اجازه نداده، شرع هم اجازه نمیدهد، برای این است که شدنی نیست. وگرنه خب مقصود اینه که ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم، که انهو بگیم بارالاها، چرا نماز واجب کردی؟ چرا روزه رو واجب کردی؟ چرا هر کدوم برای خودشون شرایط خاصی دارن؟ چرا حال کسی وایستاد به نماز؟ میگه خب حالا که نماز که وایستادیم، حالا چه ضرورت داره من نماز صبح رو درکتی بخونم؟ حالا میخونیم دیگه، بالاخره بسته به حالمونه میخونیم. نه، نمیشه، این راه نداره. اینی که پس صرف این که یک عملی اگر بخواد انجام بده به بزانه در مقابل این و اونی که شرع مقدس است را پیروی نکند، این نقص در او پدید میاد. ولذا اگر عمدن منکر بشه، نه نماز واجب نیست، متاسفانه الان هستن گروه هایی که به قول خودشون این راه های عرفانی و اینا رو در پیش گرفتن و بیچاره عرفانه، بیچاره که امروز دیگه خیلی معرکه شده، هر کی صبح رسیده عارف دیگه، هر کی یه چند روزی یه ذکری گرفته عارف دیگه. الان ماشاءالله اینقدر عرفان ها عجیب و غریب شده که دیگه بازارش داغ داغ، هر چی میخوای هست. ولذا رسمی ها میگه نه نماز واجب نیست، بی خود میگه. ما به جای نماز میشینیم مثلا توجه میکنیم، حالا اینا الفاظی هم اگه مثل عبارات اینجوری هم دستشون بیادم که خیلی برای معرکه گیری هاشون هم خیلی عالیه، چون چیز خوبیه، به تعبیر آقای شهرانی نخود کشمیش شده، خیلی خوشمزه، اما دست هر کسی افتاده، بچه ها و اینا بزرگترها دیگه میخوان بخورن خجالتشون میاد، اینا هم میگیرن. اینا توجه نداره، توجه نداره که اون معلوم معمول و عمل به ذاتی موجب تعالی نفس ناطقه است که این عمل به ذات در موطن ظرف زمانی از یک عمل بالعرضی برخواسته بشه که اون عمل بالعرض را در فقه مقدس گفته شده که این فعل نماز با این مجموعه اعراضی که داریم این منشأ بشه، به این معنا که نفس با انجام این فعل اعراضی زمینه و استعداد اون رو پیدا بکند تا اون حقیقت این نماز که یک حقیقتی است در متن ذات نفس ناطقه نمازگزار، حالا اگه اون فعل تحقق پیدا بکنه، اگه اون فعل به ذات نفس تحقق پیدا بکنه، اون وقت اون فعل به ذات نفس با ذات نفس اتحاد وجودی برقرار میکنه که اون فعل به ذات نفس عین نفسه، اون جوهره، که این مجموعه اعراض معمول و فعل بالعرضند. فعل بالعرض همپای با زمانه، ولذا داری نمازو میخونه، مجموعا نماز ظهرش مثلا در ظرف 10 دقیقه، 7 دقیقه، 6 دقیقه پیاده شده، درست؟ اولی داره، انصرامی داره، بعد لحظه به لحظه همینجور توی بستر زمان الان دست بلند کرد، وقتی دست اومد پایین، این فعل عرضی همپای با این چند ثانیه چند لحظه زمانی منصرم شد، زبون ای تکون میگیره، بسم الله میگه، حمد میگه، مالکه میگه، اهدنا میگه، میره تا ولد دالین، همینجور میره تا آخر، اینها همینجور دمپای با زمان، این افعال، این اعراض، هی میبینید همپای با زمان منقضی میشه، درست؟ ایستاده نشسته، حالا مجموعاً این اعراض در بستر زمان رو که جمع کردیم میگیم این آقا حدود 5 دقیقه الان نماز ظهرشو خونده، پس این فعل فعل عرضی است، همپای با زمان است، با زمان هم منصرم میشه، با زمان متحقق میشه و پایانش هم در مقطع زمانی است. این فعل فعل عرضی است، اما این فعل عرضی باید به همین کیفیتی که شرع مقدس فرمود نفس باید همین رو انجام بده در مقام خارج تا اون فعل و حقیقت نماز حالا شاید در ذات او حاصل شد. خب نیت چیه؟ بالاخره نیت اگر بسیط گرفتیم صرف حضور و توجه نفس است، توجه نفس عین ذات نفسه، توجه نفس عین ذات نفس که در مقام فعل بالعرض این لحظه ای که ایشون داشت نماز میخون این توجه در ذات او پیدا شد و تا آخر نماز هم این توجه در او هست، اون توجه بسیطی که عین ذات اوست در او هست، و به یک تعبیری حالا این عین ذات او میشه و باقی میمونه، از بین رفتنی نیست. اون افعالی هم که انجام میده، نفس آن فعان به وزان اون افعال که از او به عنوان اعراض صادر میشه، در ذات نفس بر اساس قدرت نفسی که به اذن الله هست، این مشابه این افعال را، اون اعمال و افعال حقیقی رو در ذات خودش انشاء میکنه. اونی که منشأ نفس است در مقام فعل ذاتی نفس، اون فعل نفس میشه چی آقا؟ اون میشه جوهر عین ذات نفسه، که این فعل در مرتبه بدن نفس و جسم نفس این اعراضه. اونی که از این اعراض و در انجام این اعراض نفس به وزان او در ذات خودش انشاء می کند، اون میشه چی آقا؟ اون میشه جوهر. حالا اصطلاحاً این آیه بفرمایید، اصطلاحاً این آیه میگن اون فعل حقیقی که در متن ذات نفس به انشاء و توجه نفس انشاء میشود، اون رو میگوییم چی آقا؟ تجسد اعراض، تجسم اعمال. اعمال الان چیه؟ این اعمال ظاهریه ایست که متصرمه. تجسم این اعمال چیه؟ اون عمل به ذاتی است که در سوق ذات نفس بر اساس عین ذات نفس تحقق پیدا کرده. پس اون عمل ذاتی نفس اون جوهره، که اون عمل چیه در حقیقت؟ تجسم این عمله. تجسم یعنی این عمل ظاهریه که تجسد است، چیه؟ عرضه، که ما ازش تعبیر میکنیم گاهی اعمال، گاهی میگیم اعراض. این اعراض رو اگر بخواهی در سوق ذات نفس مشاهده کنی، اون حقیقتی است که عین ذات نفس شده است. حالا اگر البته نفس در هنگام انجام این عمل توجه و اون حضور خودش رو در هنگام عمل حفظ کنه، که بتونه به وزان این اعمال خارجیه، این اعراض، اون حقیقت در ذات او متحقق بشه. حالا اگر اونجور توجه قوی نداره به مشابه این اعراض، اون عمل در ذاتش متحقق میشه اما خیلی ضعیف، اونطور نیست که به نفس قوت بده. اما یه وقتی حضور مراقبت او در نماز شدید هست، میبینید هرچی اینجا اعراض نماز او تحقق پیدا میکند، اون شدت عمل در ذات نفس که عین ذات نفس است و جوهر است، چون چیزی که عین ذات نفسه، نفس جوهره، قطعا او هم جوهره، ولذا اون بر اساس اشتداد وجودی نفس میبینید انسان سازه. حالا شخص با این عمل سعه وجودی پیدا میکنه، چه اینکه با اون علم که معلوم به ذات و علم در ذات که عین ذات است، نفس سعه وجودی پیدا میکنه، ولذا اون دوتا علم و عمل که در ذات نفسند، اونها جوهرند، عین نفسند، که در عبارت هم اومده که فرمودن که بلکه جوهرند و علم و عمل نفس نفسند. اینا دیگه لفظ به خود نفسند. اصلا میفرمایم علم یعنی چیه؟ نفس. بگیم الان جنابالی کی هستی؟ این آقا یک پارچه علم و عمل خودش. نفس ناطقه او کیه؟ اصلا یک پارچه علم و عمل خودشه. ولذا به تعبیر شریفشون وقتی که خدای متعال خواست به حضرت نوح که فرمود برزه داشت بار الها، این فرزند من اهل منه، آخه این چجوری الان داره غرق میشه؟ از باب پدر بودن و عاطفه و اینها رو هم باید یه حجت خدا به کار بیاره. کسی نگه حالا این که میدونست بچهش اینقدر منحرف بود، بچهش منحرف بود، ضربه ها همه رو هم به پدر زده، کارها کرده، ضمن این که کارها کرد، اما باز خدای متعال از این که پدر در هنگام غرق شدن فرزندش او رو مشاهده میکرد، عاطفه یک انسان کامل رو هم باز نقل میکنه. میگه بار الها خودت فرمودی که اگه این سیلاب و اینا به این مضمون که اینا آمده، اونایی که اهل تو هستن نجات پیدا میکنن، آخه ایشون فرزند منه، اهل منه. خداوند فرمود که نه، انهو لیس من اهلک، ایشون اهل تو نیست که. چرا؟ برای اینکه انهو عملان، انهو اینجا حالا آیون میگن که بیایید در علم فصاحت و بلاغت گفتن اینجا مضاف مثلا در تقدیر یا زو در تقدیر انهو زو عملن غیر صالح، او دارای عمل غیر صالح. بله نه اینجا نیاز به این زو اینا هم دیگه ندارید. نه خیر، بله اون اعمال عرضی که از این پسر صادر میشد، به پدرش بد و فحش میگفت، بچه ها رو جمع میکرد، سرش بازی در می آورد، و چه کارها کرد این پسر بدبخت، چه کارها کرد، تمام رجال ها رو جمع میکرد بر علیه پدره، پدر به این مهربان و به این خوبی حضرت نو، اونم به خصوص وقتی کشتی سازی شروع شده که دیگه تمام رو جمع میکرد و میامدن و مطلق میگفتن و مسخره میکردن. آخه آدم کشتی رو نباید بره لب دریایی رودخونه جا، کشتی به این بلندی که در روایات آمده نمیدونم چند متر طوله چند متر عرضه، که الان اون چند متر طول عرض شایی بخواهی بگیری تقریبا یه ناوگان توی خلیج میمونه مثلا. خب این آخه تو اینجا میخوای بذاری، فردا با چی میخوای بکشی ببری تو آب؟ هرچی میگه بابا اینجا سیل میاد همه جا پر آب میشه، مسخره میکردن. پس اون موقعی که این پسر داشت مسخره میکرد، حرف میزد، چرت و پرت میگفت، حرفای لاتایل میگفت، هرزگی میکرد، اونها چی بود آقا؟ اونا اعراضش بود. اگه بخوای اونو بگیری بله هو ذو عمل غیر صالح، اما در هنگام اون حرفا و اون افعال و اون ناسزاها و اون بیادبی ها و اون عربده کشی ها و اون فحش ها و تهمت های به پدر و و و و، اون موقع که داشت اینا رو انجام میداد، یک حقیقت عملی به صورت جوهر عین ذات او پسر شده. اون چی آقا؟ حالا بگی هوه انهو، این انهو الان به کی برمیگرده؟ به اون هویتی که اون جوهر عمل عین او شده است، به او برمیگرده. هوه اون دیگه جوهر بسیطه، اون دیگه مجردم هست، مادی هم نیست. ولذا قرآن فرمود انهو، یعنی اویی که ذات او شده این اعمال او، اعمال و اعرا اونها شدن این ذات او، این عملان اصلا خودش عمله، متن ذاتش یک پارچه عمله، منطقه عملش عمل صالح نیست، عملان ها غیر صالح. حالا قرآن اینجا میفرماد الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگه کسی اون مجموعه اعراض را به دستور شرع انجام بده که به وزان اون مجموعه اعراض اون حقیقت عمل در ذات او تحقق پیدا بکنن، این الان عمله، این آقا عمله، که متن عمل در متن ذات اوست، دیگه نیاز به تقدیر و امثال اینها هم نیست، به هر حال اون عمله که جوهره. باز ان شاء الله بیشتر فردا عرض می‌رسونم. الحمدلله.